أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين له الفداء. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، خانواده های محترم، محضر شما عزیزان عرض سلام و احترام دارم. با بیان احکام خانواده بحث ما رسید به بررسی عوامل مشکلات خانواده ها که متاسفانه روز بر روز این علل و عوامل رو به افزایش هست و خانواده های فراوان را آسیب می رسانه و مشکلات را برای خانواده ها پدید می آورد. در یک تقسیم بندی اشاره شد که عوامل گوناگون می تواند موجب ایجاد مشکل در خانواده ها باشد که یکی از اونها نادیده گرفتن احکام و مقررات الهی در زندگی و در بحث خانواده هست. اشاره شد که وقتی اسلام برای جزئی ترین مسئله مثل خوابیدن، مثل غذا خوردن، مثل حتی دستشویی رفتن و مسائل از این قبیل احکام و مقررات فراوانی دارد و وقتی هم نوبت به مسائل مهمتر مثل فروع دین میرسد، برای هر کدام چندین صدها و بلکه هزارها مسئله برایشون بیان شده است، قطعاً احکامی که برای خانواده ها بیان شده است نیست از این امر مستثنا نیست و به همین جهت ممکن است در اثر ندانستن این احکام و مقررات الهی و یا در اثر عمل نکردن به این احکام و مقررات الهی انسان دچار مشکلات و آسیب‌هایی بشود که در این جلسه به برخی از آسیب‌های این نادیده گرفتن احکام الهی اشاره خواهیم کرد. اجمالاً وقتی دانستیم که قانون مهم خانواده به عنوان یک امر مهم و اساسی نمیتواند بدون احکام و مقررات الهی باشد، در اثر ندانستن این احکام و مقررات نیز انسان ممکن است دچار برخی از مجازات ها بشود، چون وقتی ندانیم طبیعتاً به احکام و مقررات عمل نخواهیم کرد و خود را از بسیار برکات این احکام و دستورات الهی محروم می سازیم. در نتیجه همین ندانستن احکام و مقررات الهی است که روایات فراوان در مذمت همین کار بیان شده است. به صورت کلی وقتی بیان میکند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ذنب العالم واحد و ذنب الجاهل ذنبان، وقتی یک کسی دانسته است، عالم هست و به علمش عمل نمیکند، خب این یک گناه را مرتکب شده است. اما کسی که نمیداند دو تا گناه را انجام میدهد. العالم یعذب علی رکوب الذنب، شخص عالم تنها به خاطر اینکه مرتکب گناه می شود عذاب می کشد، اما والجاهل یعذب علی رکوب الذنب و ترک العلم، شخص جاهل هم به خاطر اینکه مرتکب گناه می شود در اثر ندانستن و هم به خاطر اینکه دنبال علم نرفته و علم رو به دست نیاورده است، به خاطر او هم دچار عذاب می شود. خب این نکته بیانگر این است که انسان موظف است که باید نسبت به همه برنامه های زندگی خودش احکام و مسائل اون رو فرا بگیرد و اون رو به درستی نیز در زندگی پیاده کند. حالا وقتی گناه جاهل دو چیز حساب می شود و گناه عالم یکی به حساب می آید، ممکن است این سوال به ذهن عزیزان خطور کند که ما در روایات دیگر داریم که گناه عالم خیلی سنگین تر از گناه جاهل بیان شده است، به گونه ای که در روایات ما آمده است که یک گناه عالم ممکن است بخشیده نشود اما 70 گناه از جاهل بخشیده بشود. میگه این چنین روایات در مورد کسان است، از عالمان است که در رأس امور هستند، به عنوان رهبر و پیشوای مردم قرار گرفتند، در این حال به خاطر اینکه به علمشون عمل نمی کنن، گروه زیادی را دچار انحراف می کنن. خب یک چنین عالمانی حتما عذابشون شدید است، اما برخی از عالمانی هستند که در رأس امور نیستند، رهبر قوم و گروه نیستند، دانسته اما عمل نمی کنند. خب طبعا اونها گناهشون یکی است و گناه جاهلی که هم علم به دست نیاورده است و هم عمل نکرده است دو تا خواهد بود. در نتیجه همین تقسیم بندی هست که گناه عالمانی که در منشأ آثار زیادی هستند، در رأس امور هستند، رهبر یک قوم و یک جامعه هستند، اگر اونها میلغزن، انحرافی در اونها پدید میآید، عده زیاد و فراوان رو به انحراف میکشاند. اینجاست که در روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام میخوانیم که حضرت میفرماید زلت العالم تفسد العوالم. خب این درست است، گناه چنین افراد سنگین هست و قطعا انحراف اونها موجب انحراف افراد فراوانی میشود. اما در کنار این که انسان باید دنبال علم برود، احکام و مقررات دینی را باید آگاه بشود، پهلوی آن باید دقت داشته باشد که عمل به اون دانسته‌های خودشون رو نیز در زندگی پیاده کنند. اگر خدای نخواسته کسی عالم بشود، دانا بشود، اما عمل نکند، باز هم در نتیجه محروم شده است از اون برکاتی که در دستورات دین مطرح شده است. به همین جهت شخصی به نام مسعده میگوید خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودم و کسی سوال کرد از این آیه شریفه که فلله الحجت البالغه. قرآن کریم میفرماید خداوند متعال یک حجت بسیار گویا و رسایی دارد. خب معنای این حرف را از امام صادق سوال کرده، حضرت فرمود که ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه اکنت عالما. خداوند این حجت بالغه را دارد برای این که در روز قیامت از بنده خودش سوال میکند در هر موردی که آیا تو عالم بودی؟ اگر جواب بدهد که بله عالم بودم، به او گفته میشود که افلا عملت به ما علمت، چرا عمل نکردی به اون چه میدانستی؟ و این قال کنت جاهلا، اما اون بندش اگر بگوید نه من عالم نبودم، جاهل بودم، خداوند متعال از او دوباره بازخواست میکند که افلا تعلمت حتی تعمل، چرا عالم نشدی، چرا دانا نشدی تا میتوانستی طبق علمت عمل میکردی؟ فیخصمه و ذالک الحجت البالغه. اینجاست که خداوند متعال با این استدلال همه را در حقیقت مجاب میکند و هیچ کسی نمیتواند در برابر این استدلال و حجت الهی جواب درستی داشته باشد. هم افرادی که ندانستن، جاهل موندن، به یک شکل خداوند با اونها برخورد میکند، هم اونهایی که عالم بودن و عمل نکردن، با اونها نیز خداوند متعال به شکل دیگر برخورد میکند. خب این مسئله بیانگر این است که انسان وظیفه دارد اول باید عالم بشود به احکام و بعد از آن که علم پیدا کرد حتما باید به این احکام و مقررات الهی عمل کند. و اون چیزی که در بحث عاقبت به خیری انسان و بهرمندی از عمل به قوانین الهی مؤثر هست، همون عمل هست. وگرنه تنها بدانیم که خداوند احکام و مقررات داره برای خانواده نیست، مسائل فراوان رو بیان داشته است، اما دنبالش نرویم، به اون عمل نکنیم، قطعا از اون آثار بعدی که انسان عمل نمی کند بهرمند خواهد شد. در نتیجه همین مجازات هایی است که انسان به قوانین الهی عمل نمی کند، یا اول نمی داند عمل نمی کند، یا می داند و عمل نمی کند، و به همین خاطر به مجازات هایی هم انسان دوچار می شود. خداوند متعال در برابر تجاوز به حریم و قانون خودش انواع و اقسام مجازات را برای بندگانش در نظر گرفته است. برخی از مجازات‌های الهی به گونه‌ای است که اگر انسان در زندگی اونها را مرتکب بشود، هم در دنیا باعث محرومیت از بسیاری برکات و خیرات می شود و هم در آخرت انسان را دچار آتش جهنم می سازد. گناه وقت در زبان عربی به صورت ذنب یاد می شود و ذنب هم به معنای چیزی است که دنباله دارد. ما معمولا وقتی گناه را انجام می دهیم خیال می کنیم که با انجام شدن گناه دیگه کار تمام است و مشکلی بعدش به دنبال نمی آید، در حالی که از نظر اولیاء دین با شروع گناه و با تحقق اون مسئله تازه شروع می شود و آثار شوم و نکبت بار اون دامن انسان را می گیرد و برای همیشه هم رها نمی کند. و این آثار شوم گناه هست که گاهی خود فرد را، گاهی یک خانواده را، گاهی یک جامعه را و گاهی یک کشور و یک ملت را فرا می گیرد و تا زمان هم که در این دنیا هست ممکن است دامنگیرش باشد و گاهی هم فراتر از این دنیا در عالم دیگر نیز دامن انسان را رها نمی کند و تا زمان هم که انسان را به جهنم دچار نساخته است رها نمی کند. خب گناهان فراوان نیست که خداوند متعال مجازات اونها را جهنم و آتش دوزخ تعیین کرده است. گناهان کبیره‌ای که در کتاب‌های مخصوص هم به اونها پرداخته شده است، خب بیش از 60-70 تا گناه کبیره داریم که مستقیماً خداوند متعال به اونها وعده آتش جهنم داده است. خب اینها چیزی است که در زندگی اگر به سراغ انسان بیاید خب انسان را وارد آتش جهنم می‌سازد. اما برخی از گناهان هستند که آثار اون گناهان در همین دنیا نیست دامن انسان را می‌گیرد. منتها این گناهان یک مرتبه گناهانی هستند که در همین دنیا آثار را برای انسان به دنبال داره، منتها ما خیلی احساس نمی‌کنیم که این اثر در نتیجه این گناه دامن ما را فرا گرفته است. مثلا بعضی از گناهان هست که باعث کوتاه شدن عمر انسان می‌شود. خب ما وقتی عمر ما کوتاه می‌شود به بیماری‌های دچار می‌شویم و از عمر طولانی محروم می‌شویم، خیال می‌کنیم این یک امر طبیعی هست، در حالی که همین کوتاهی عمر نیز می‌تواند در نتیجه گناهی باشد که در زندگی به اونها دچار شده‌ایم، که امام صادق علیه السلام در روایت می‌فرماید من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال. خیلی از افرادی هستند که به خاطر گناه عمرشان کوتاه می‌شود در حالی که اجلشون اینقدر نبوده است، و میعیش و بالاحسان اکثر من میعیش و بالاعمار. در طرف مقابلش هم همین طور هست که بسیاری از افراد هستند که به خاطر نیکی کردن به دیگران عمر خود را طولانی می سازند در حالی که از اول دارای اینقدر عمر طولانی نبودند. خب این کم شدن یا زیاد شدن عمر در نتیجه رفتاری که خود انسان در زندگی انجام می‌دهد یکی از آثار است که برای ما خیلی محسوس نیست، یعنی ما متوجه نمی‌شویم که اینقدر طولانی شدن عمر به خاطر این کار نیک بوده یا اینقدر کوتاه شدن عمر به خاطر این کار بد بوده است. یکی دیگر از آثاری که محسوس نیست و خیلی ما ممکن اون رو نشناسیم و خوب درک نکنیم گرفته شدن توفیقات خوب در اثر برخی از گناهان است که انسان وقتی گناه را در زندگی انجام می‌دهد از بسیاری کارهای نیک محروم میشه در حالی که خودش متوجه نیست که دچار مجازات الهی شده است، که باز هم امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الرجل لا یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل. شخص گناهی را انجام می‌دهد در نتیجه همین گناه مجازات او این است که از نماز شب محروم می شود. خب خیلی از افراد هستند که محرومیت از نماز شب رو دارن اما احساس نمی کنند که در نتیجه برخی از گناهان ممکن است این محرومیت به سراغ او آمده باشد. خب این یکی از مجازات هایی است که خیلی محسوس نیست. و سومین مجازاتی که ممکنه به سراغ انسان در همین دنیا بیاید اما انسان خوب اون رو درک نکند لذت و شیرینی مناجات با خداوند متعال است که از انسان وقتی گرفته می شود خود این یک نوع مجازات است از جانب خداوند متعال که در همین دنیا به سراغ انسان می آید. شخص به حضرت موسی بن عمران علیه السلام عرض کرد که به خدایت بگو من گناهکارم چرا مرا عذاب نمی کنی؟ خب خیال میکرد که عذاب خدا مثل آتش، خلاصه نازل شدن آتش و سوختن در آن و امثال اینهاست. اما خداوند متعال فرمود ای موسی بگو بدترین بلاها را بر سر تو آوردم و به بدترین عذاب گرفتار کردم، ولی تو توجه نداری و آن این است که شیرینی و لذت یاد و ذکر و مناجات مرا نمی چشی. خود این که انسان از مناجات با خدا، از عبادت با خدا، از راز و نیاز با خداوند متعال لذت نمی برد، خود این یک نوع مجازات است، هرچند انسان این رو مجازات نمی داند. خداوند متعال به حضرت داوود علیه و علی نبینا الصلاه و السلام وحی فرمود که این احون ما انا صانع به عالم غیر عامل به علمه اشد من 70 عقوبه ان اخرج من قلبه حلاوت ذکری. در این روایت شریف نیز خداوند متعال به حضرت داوود می‌فرماید که کمترین چیزی که در حق عالمی که به علمش عمل نمی کند انجام می دهم این است، که این کمترین چیز نیز بدتر از 70 عقوبت و 70 مجازات است و اون مجازات این است ان اخرج من قلبه حلاوت ذکری، از قلب او شیرینی یاد خودم رو بر می دارم و دیگر او نمی تواند اون شیرینی و لذت رو از نام خدا، از یاد خدا، از عبادت و خلوت با خدای متعال بچشد. خود این یک نوع مجازات دیگر هست. اما بلخ از گناهان دیگر هم هستند که آثارشون در همین دنیا دامنگیر انسان می شود و انسان نیز اونها را در زندگی احساس می کند، که عواملی که در خانواده ها بحران ایجاد می کند یکی از اونهاست و آثار دیگری نیز داره که انشاءالله در جلسه دیگر به اونها اشاره خواهیم کرد. خداوند متعال همه ما را توفیق عنایت کند که اول به احکام و مقررات الهی عالم بشویم، اونها را بدانیم و سپس خدای متعال منت بگذارد که عملی به این احکام و مقررات نیز داشته باشیم، تا اینکه خدایی نخواسته در اثر ندانستن یا در اثر عمل نکردن خود را دچار مجازات های الهی نسازیم. با این امید شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.